خانم یلدا نوشایی، چرا شما این اسامی رو اعلام نمی کنید؟
اینا همش به موقع، تمام اینها رو که به صورت مبهم ما بیان میکنیم، تمام اینها رو ما اگر لازم باشه همش رو با تمام مستنداتی که داریم همه اینها رو بیان خواهیم کرد.
خانم لازمه، همواره لازمه برای شفاف کردن تمام این ستم هایی که در جامعه میشه، میباید که آشکاری به وجود بیاد و دیوار این سانسور و خفقان و اختناق فرو بریزه و شرایط بسیار بازی مسائل مطرح بشه و بیان بشه. خانم یلدا نوشایی شما بفرمایید، ادامه بدید.
و این چیزی بود که ما از طرف دایره مظاهر وزارت اطلاعات داشتیم که باید به حکومت اسلامی یک چک سفید امضا بدی مطرح کرده بودن و این چک سفید امضا به ما میمونه. حالا این چک سفید امضا چی بود؟ این بود که از استاد ایلیا خواسته بودن که بره جلوی دوربین و اونجا اعتراف کنه که آدم بدی بوده، شیاد بوده، قصد اقدام علیه حکومت رو داشته یا صحبتهایی از این دست و دست خود محکومی بزنه. و بهش هم گفته بودن که گویا یا اینجوری مطرح کردن که این مهم نیست که همه این حرفا دروغ باشه، مهم اینه که با اعتبار حکومت اسلامی ما داریم میگیم و تو باید این کار رو انجام بدی و اگر انجامش ندی تعدادی از نزدیکان و شاگردان تو ما با مجازات های سنگین مثل اعدام رو خواهیم کرد. خب البته اون زمان آقای فتاحی، البته بعد از اون هم همینطور هیچ وقت زیر بار دروغگویی نرفتند و بعد از این هم نخواهند رفت و قبل از این هم نرفتند و کاری که اونها کردند وقتی دیدن نمیتونن کاری انجام بدن، اقدام کردند به ساخت یک بولکن مونتاژی، یعنی فیلمی رو تهیه کردند از روی فیلم هایی که از منظر ایشون به سرقت برده بودند که تیکه های اون فیلم ها رو به هم میچسبوندند و مونتاژ میکردند تا بتونن یک پیام دروغین رو برسونند. و خب مثلا به عنوان مثال من بگم، شما توی اون بولتن میدیدید اگر دستتون میرسید که ایشون داره میگه که من قصد تصرف حکومت اسلامی رو داشتم، ولی خب فیلم اصلی به این شکل بوده که ایشون جایی نشستن دارن صحبت میکنن، میگن که شما از من میخواید که من برم جلوی دوربین و اونجا بشینم و بگم که من قصد تصرف حکومت اسلامی رو داشتم، ولی بقیه یه جمله که همین یه تیکه جمله رو که من قصد تصرف حکومت اسلامی رو داشتم از توش برداشته بودن و خب این رو به عنوان اعترافات ایشون پخش کرده بودن بین مسئولین و بعد هم توسط واسطهاشون بین مردم، این اومده بودن نقل قول ها رو کرده بودن اصل قول. و خب این چیزی بود که توی اون دوره اول زندانی ما داشتیم. بعد ایشون در دوره سومی که حالا من به 4 دوره تقسیم کردم، پس از یک دوره 6 ماهه با یک وضعیت وخیم، خیلی وضعیت جسمانی خیلی وخیمی، بیرون از زندان اومدن و در شرایطی مثل شرایط حبس خانگی قرار گرفتن، یعنی حق خروج از کشور نداشتن، حق تحقیق، سخنرانی، نوشتن، ارتباط با دیگران همه از ایشون گرفته شد و خب می‌دونستیم که مدام هم تهدیدهایی از طرف گروه‌های تندروی مذهبی داشتند. و این زمان درست همراه بود با شدت گرفتن تخریب‌های رسانه‌ای و ترور شخصیتی ایشون در رسانه‌ها. و باز من این رو بگم که این طبق قوانین خود ایران یک کاریه که جرم محسوب میشه وقتی کسی، هنوز البته خارج از اینش هم میدونم همین از حد توی قوانین ایران، وقتی هیچ مدرکی ضد ایشون نیست، هیچ اتهامی هم ثابت نشده، هیچ رسانه‌ای حق نداره بد بگه از کسی. ولی ما میبینیم که هزینه های گزافی رو صرف کردن برای اینکه از ایشون بد بگن، چقدر وبسایت ها و بلاگ ها رو راه اندازی کردند، در نشریات زیادی چه چیزهای بدی از ایشون نوشتن که سراسر البته دروغ بود که تحلیل اینها همش توی کتاب ها بعداً منتشر شد. در رادیو، در صدا و سیمای ایران ما داریم اینا رو میبینیم، همینطور یه سری حملات و تهاجم های تریبونی رو ما داشتیم از طرف بعضی روحانیون که واقعا جای تعجب داشت این، و کتاب هایی ضد ایشون نوشتند. این کارهایی بود که توی این مدت ایشون کردن، سریال های تلویزیونی ساختن و بعد هم که بین این دو بار که ایشون زندان به زندان رفتن بیش از 30 بار احضار شدن به دایره مذاهب وزارت اطلاعات و در جلسه 30 احضارشون بود که در اواخر مهر ماه سال 87 بود که به خاطر رفتن یک نامه به رهبری، چون که اونها گفته بودن، مسئولین دایره مذاهب وزارت اطلاعات گفته بودن که هیچ اطلاعات مربوط به شما نباید به مسئولین منتقل بشه، به خاطر اینکه خودشون میدونستن که دارن چی کار میکنن، چون اگه کسی ممکن بود شک کنه به کار اینا بیاد و کار اینا رو بررسی بکنه. و خب دیده بودن که یک نامه‌ای به رهبری رفته و اونجا به خاطر اینکه ایشون جواب داده بود که ببینید این نامه رو من ننوشتم، ولی این نامه که شما دارید میگید و تعریفش رو میکنید کاملا جزئیاتی که شما میگید درست و درست و مستنده، که اونجا مأمورین ایشون رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن با باتون و شوکر که ایشون بعد از اون جلسه بستری شدن. و خب در این بین باز من به این اشاره بکنم که در همین فاصله بین دو بار دستگیریشون، برادر خودشون آقای رامین فتاحی رو هم از دست دادن. برادرشون آقای رامین فتاحی هم دستگیر شده بودن و دلیل دستگیریشون هم این بود که بخواد جرم‌سازی بکنن علیه آقای پیمان فتاحی، که ایشون هم در همون محول دچار یک سری عوارض مشکوک کلیوی شدند، بعد در بهداری زندان اوین بستری شدند و به خانواده و به بقیه گفتند که به هیچ عنوان حق ندارند با کسی در این مورد صحبت کنند. و خب در نهایت هم که خانواده خواسته بودند که ایشون آزاد شدند بعد از اینکه این عوارض توی ایشون دیده شد در زندان اوین، به فاصله بسیار کوتاه ایشون فوت کردند. خانواده خواستن که کالبد شکافی انجام بشه چون به خاطر اینکه مرگ مشکوک بود و هیچ مشکل خاصی نبود قبل از اون، ولی خود مأمورین دایره مذاهب وزارت اطلاعات گفتن سریع و جسد دفن بشه و اجازه کالبد شکافی رو ما نمیدیم و این دو ضرر امنیتی هست. و خود در بخش چهارم من باز به این اشاره کنم که همون چیزی که خدمتتون گفتم در 25 دی ماه بود که ایشون رو دستگیر کردن و الان چیزی که خیلی جای نگرانی داره برای ما وضعیت جسمی ایشون هست، چون ایشون میدونیم اصلا در وضعیت خوبی نیست و پازلی که اونها چیدن معلوم نیست این به کجا میخواد کشیده بشه. خب شما خودتون بهتر از من در جریان هستید، اخیراً ما یک سری مرگ‌های مشکوکی رو داشتیم، البته قبلا هم بوده ولی خب شدت گرفته این مسئله در زندان‌های ایران و این واقعا روی رسیدگی داره. و الان بجز ایشون، این رو هم من اشاره بکنم که خواهر خانم ایشون خانم نازی حسامی که مدیر نشر یاهو بودن، ایشون هم از همون تاریخ توی زندان اوین هستند، همینطور سخنگوی داخل کشور ما خانم میترا نداری، آقای مرتضی رسولیان در آقای علیار نیکفرمان. الان این دوستان ما از جمعیت عالی یاسین هم در زندان اوین هستند. و خب میدونم که آخرین خبری هم که ما داشتیم مربوط بوده به 25 فروردین که گویا جلسه رو دوستان ما جلسه تفکری بوده در فرهنگ سرای ملل که گویا این مأمورین دایره مذاهب وزارت اطلاعات اونجا ریختن و خیلی شروع کردن و افراد با خودشون بردن، تا جایی بوده که دو نفر از افراد سن و سال داره که توی جلسه بودن نیاز به فوریت های پزشکی پیدا کردن و خب سخنران رو با خودشون بردند و از مورد بازجویی قرار دادن و ازش تعهد گرفتن که دیگه توی این زمینه کاری انجام نده و اجازه این رو نداره که دیگه کلاس تفکری رو داشته باشه. به هر حال ما الان بسیار نگران وضعیت جسمی ایشون هستیم و ما این بار تمام مسئولین ایران رو ازشون میخوایم و دیگه اونها رو با توجه به اینکه در جریان همه جزئیات این پرونده هستند جدا مسئول میتونیم برای سلامتی و حفظ جون آقای پیمان فتاحی که مورد این توطئه ها واقعا واقع شدن.
بله متاسفانه خانم یلدا نوشایی، ایشون چند سالشونه؟
35 سالشونه.
35 سال،
بین
35 و 36. بله بله. بعدم که شما به تزریقات مشکوک اشاره کردین، میشه در این مورد هم یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید؟
ما این چیزی بوده که در این مدت روی البته طبق اخباری بوده که دست ما رسیده بوده، جزئیاتش هنوز دست ما نرسیده، حتما یه جایی باید وجود داشته باشه جزئیاتش، ولی خب از طرف منابع موثقی دست ما رسیده این اخبار که الان هم ما می‌بینیم که از طرف کانون حقوق بشر جمعیت آل یاسین این منتشر شده بود که همه اینها بعداً مورد بررسی و اطلاع رسانی خیلی گسترده تری قرار خواهد گرفت، ولی موضوع این بوده که ما این رو از روی عوارض کسانی که خب ایشون رو دیده بودن یا در ارتباط بودن با ایشون رو به فرض جایی داشتن میبردن یا انتقال میدادن به جایی دیده بودن که چه عوارضی داره یا ایشون دیده میشه، و خب چیزی بوده که کاملا مشهود بوده و همه میدیدن. این چیزی بود که ما به شکل خبر داشتیم در این مدت، و خب مراکز بین المللی هم در این زمینه واکنش هایی رو داشتن.
بله خانم یلدانوشایی، آیا این شدت گرفتن این فشارا رو با نزدیکی زمان انتخابات در رابطه میبینید؟
واقعیتش رو بهتون بگم، شدت گرفتن این فشارها بیشتر مربوط بوده به همین دوره 3-4 سال اخیر، که ما فقط این رو میتونم بگم که امیدوار هستیم با تغییراتی که احتمالا در پی این انتخابات خواهد بود بشه که ما یک فضای بازتر فرهنگی رو داشته باشیم در کشور، که حداقلش این باشه که بشه که حقوق افراد بهشون داده بشه. وقتی حق فرهنگی حقی به کسی داده میشه، حالا از نظر قانونی طبق قوانین همون کشور واقعا به اون عمل بشه و دیگران فقط به این شکل نباشه که مورد ظلم واقع بشن و صداشون هم بعد از اون به گوش هیچ مسئولی نرسه. این چیزی بوده که ما در طول این 3-4 سال باش برخورد داشتیم. متاسفانه که مسئولین با ما اکثرا به این شکل برخورد کردن، و خب ما امیدوار هستیم که در این انتخابات ما تغییرات مثبتی رو ببینیم، یک تغییرات اساسی باشه توی این زمینه.
اشاره کردید به اولین دستگیری ایشون، میشه محبت کنید بفرمایید که این دستگیری در چه تاریخی بود؟
سال 86 تاریخ 7 خرداد.
این اولین دستگیریشون؟
این اولین دستگیریشون بود که 6 ماه همونطور که گفتم توی زندان بودن، و خب سری دوم هم که از 25 دی ماه الان هم که توی زندان هستن، و خب اون وضعیت خودشونه، وضعیت فرزندشون رو هم که من بهتون گفتم دچار بیماری شده ریس که اسمش هست اضطراب جدایی، بلاد وابستگی که پدر داشته تحت مراقبت های پزشکیه. حتی همسر ایشون خانم شباب حسامی هم من میدونم تشکیل پرونده شده براشون، و البته ایشون الان با قرار وسیقه خارج از زندان هستن، چون دو تا بچه کوچیک هم دارن حدودا 1 ساله و 4 ساله، و خب میدونیم که خودشون هم وضعیت جسمی چندان خوبی ندارن. چند وقت پیش ما خبر رو داشتیم که حتی یک مدت کوتاه در بیمارستان بستری شده بودن، و خب این وضعیت خواهر خانمشون هم که من به شما گفتم، این چیزی بوده که برای یک متفکر تئوریسین و معلم ایرانی رقم زده شد. چرا؟ واقعا چراش جای مکس داره که به چه دلیل باید یک همچین برخوردی بشه با کسی که به هیچ عنوان هیچ جرمی رو مرتکب نشده. این واقعا جای بررسی و تحلیل داره، به خصوص کسی که توی زندگی ایشون ما داریم میبینیم که تقریبا میشه ما این دوتا موقعیت زمانی رو در نظر بگیریم. ایشون حتی مدتی در سنین نوجوانی گرایش های خیلی شدید مذهبی داشتن، تا جایی که حتی جزئیات دین رو رعایت می کردند، قاری قرآن بودند و خب تمام اصولش رو رعایت می کردند، ولی خب از اون حالت تونجوی یک دفعه خارج شدند و ترجیح دادند که اون حالت اعتدال و میانه روی رو داشته باشند، که همه اینا بعدا جای تحلیل و بررسی داره که چی شد که این اتفاق افتاد. چرا؟ آیا به سوالات ایشون در مورد دین جواب داده نشد؟ یا دلایل دیگه وجود داشت توی این زمینه؟ که همه اینها بعدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سپاسگزار. لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. اگر مطلب دیگری نیست که من با شما خداحافظی بکنم.
و خب من اینجا فقط به عنوان اختتامیه این حرف رو بزنم، در اختتام صحبت ها البته این درسته، این رو بگم که ما داریم الان اعلام میکنیم جون آقای پیمان فتاحی به خاطر این برخوردهای دایره مظاهر وزارت اطلاعات در خطره، و ما الان مسئولین ایران رو ازشون میخوایم که روی این قضیه نظارت مستقیم داشته باشن و متوجه باشن، تا نبادا یک بار دیگه داستانهایی مثل داستان آقای امید میرشایی یا آقای حشمت‌ساران بخواد تکرار بشه. ما الان ایشون رو توی زندان اوین داریم و از مسئولین ایران، از همه مسئولین میخواییم که تأمین کننده وضعیت امنی باشن برای جان ایشون و وضعیت جسمیشون که نیاز به مداوای خیلی سریع دارن.
امیدواریم تا گفتگوی آینده با شما ایشون و همه گرفتاران بند و بلا از این مخمصه ها رها بشن و در ضمن هرچند که این رفت آمد ها و این نمایش انتخابات و به اصطلاح انتخابات ها روزنهی بسته میشه یا باز، چشمم نخورد آب زین یا اینها که بی تباران انبوهند و باز آرزو میکنیم روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان به دور از این همه پلشتی و پلیدی در کنار هم با صلح و دوستی و برابری و عدالت زندگی کنند و مبادا روزی که دهان کسی را ببویند مبادا گفته باشد که دوست داشتن و دوستی کار انسان است، چه رسد به این که تفکرات و اندیشه های انسان ها را بجویند و تفتیش عقاید هزاره ها و صده ها قبل رو به ضرب داغ و درفت بکنند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میدیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید و امیدوارم که موفق باشید.
خدا حافظش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم یلدا نوشاهی، سخنگوی جمعیت آل یاسین در خارج از کشور، درباره اینکه آقای پیمان فتاحی کیست و از چه زمانی با چه هدفی کار خود را شروع کرده، دولت ایران با فعالیت‌های ایشان چه نوع برخوردهایی کرده است و ایشان چه نوع آموزش‌هایی می‌دادند و اینکه آیا در جایی وارد حیطه سیاست شدند، جلسات ایشان در کجاها و به چه نحوی برگزار می‌شده، مخاطبان ایشان از چه قشری بودند، اتهامات ایشان چه بوده و چه چیز در عمل کردشان باعث شده تا این اتهامات ایشان وارد شود و اینکه آیا به غیر از ایشان روی خانواده و شاگردانشان هم فشار وارد می شود، ایشان الان کجا هستند و چه می کنند، وضعیت جسمی و شرایط وخیم و نامساعدشان و همینطور تبلیغات و تهاجمات بسیاری که از طرف حاکمیت بر روی ایشان اعمال می شود، توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.